ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ موافقت کرد که 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاهش بپردازد. وکیل دو متهم پرونده حمله به سفارت عربستان میگوید بخش دوم این پرونده به دادسرا بازگشته است. و عفو بین‌الملل میگوید نازنین زاغری در زندان اوین با خطر خودکشی روبروست. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز جمعه قبول کرد 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاه ترامپ بپردازد. قرار بود 10 روز دیگر هیئت منصفه بحث بر سر یکی از 3 شکایت از دانشگاه ترامپ را آغاز کند. شاکیان این پرونده دانشگاه ترامپ را متهم می‌کنند که دانشگاهی معتبر نیست. دانشجویان 35 هزار دلار برای ورود به این دانشگاه پرداختند و به آنها قول داده شده بود استادانی که آقای ترامپ شخصاً آنها را انتخاب کرده به دانشجویان اسرار خرید و فروش املاک را آموزش دهند. اگر گونزالو کوریل قاضی دادگاه در سندیگو پیشنهاد آقای ترامپ را بپذیرد، حدود 7000 دانشجو می توانند شهریه خود را از دانشگاه ترامپ پس بگیرند. شکایت ها از دانشگاه ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری آمریکا به یکی از نقاط ضعف کمپین آقای ترامپ بدل شده بود. دونالد ترامپ قاضی کوریل را که یک مکزیکی آمریکایی است متهم کرده بود که نمیتواند بی‌طرف باشد. او پیشتر تعدادی از مکزیکی‌هایی را که به صورت غیرقانونی به آمریکا وارد شده بودند متجاوز خوانده بود. محمد نریمانی وکیل دو نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان روز شنبه از بازگشت آنچه بخش دوم این پرونده خواند به دادسرا خبر داد. آقای نریمانی به خبرگزاری فارس گفت در این پرونده دو موضوع اخلال در نظم و تخریب مطرح شده بود. به گفته این وکیل مدافع در بخش اول که اخلال در نظم بود برای یکی از متهمان 3 ماه و 1 روز حبس و برای دیگری 6 ماه حبس تعیین شد که او به حکم صادره اعتراض کرد. آقای نریمانی گفته که در بخش دوم پرونده که مربوط به تخریب می شود شاکی خصوصی نیاز بود و به دلیل نبود شاکی پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت. قاضی دادگاه پیشتر 20 مهاجم به سفارت عربستان را از اتهام تخریب عمدی سفارت عربستان تبرئه کرده بود. به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه سال 94، عده‌ای از نیروهای حزب الله و بسیجی به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کرده و این اماکن را تخریب کردند. بعد از آن روابط سیاسی ایران و عربستان قطع شد. عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، به شدت ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل از قول ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، گفته است که حال او طی هفته‌های اخیر به شدت رو به وخامت نهاده تا جایی که نامه خودکشی نوشته و به همسلولی‌هایش داده است. بنابر همین گزارش، خانم زاغری از 5 روز پیش در اعتصاب غذا بوده و حال او چنان بد شده که مقام‌های زندان ترتیب ملاقاتی بین او و خانواده‌اش دادند. خانم زاغری 7 ماه پیش هنگام ترک تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرد. همطور که از صبح هم در خبرها شنیدید، ائتلاف عربستان آتشبسی 48 ساعته در یمن اعلام کرده، آتشبسی که از بامداد امروز شنبه اجرایی خواهد شد. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزائری از منطقه همراه هستیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر در رابطه با این آتشبس چه هست و آیا شروطی در آن قید شده یا نه؟
سمیرا، این آتش بس حوالی ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی یمن آغاز شد. در بیانیه که ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی داده، گفته که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی نامه ای رو دریافت کرده از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن. در این نامه اومده که این آتش بس 48 ساعته هست و چنانچه حوثی ها و متحدانشون نقض نکنن آتش بس رو، بر طبق این نامه و بیانیه‌ای که منتشر شده، به طور خودکار آتش بس ادامه پیدا میکنه، یعنی تمدید میشه. در این آتش بس اومده که یک شروطی گذاشته شده، از جمله اجازه رسیدن کمک های بشردوستانه به مناطق محاصره شده و در رأس اونها شهر تائز که از ماها پیش در محاصره شبه نظامیان حوثی و متحدانش هست، و همچنین متوقف کردن عملیات جنگی، متوقف کردن حملات خمپاره‌ای به مرزهای به مناطق مرزی در عربستان سعودی و اجرای یک سری مذاکرات از راه حضور یک هیئت از حوثی ها و متحدانشون در عربستان سعودی به منظور ادامه گفتگوها و نظارت بر آتش بس.
ایلیا، قبل از اینکه این آتش بس اجرایی بشه، همونطور گفتی ساعت 12 به وقت محلی، عمده درگیری های یمن در چه مناطقی بوده؟
سمیر، عمده درگیری ها در داخل یمن در شهر تعز بود. درگیری های شدیدی دایر بود در این شهر، به ویژه در کنار کاخ ریاست جمهوری که در تعز هست. درگیری ها شماری کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشته بود و همچنین وضعیت انسانی در این شهر بسیار بحرانی شده به خاطر ادامه جنگ و محاصره. تعز دروازه صنعا پایتخت یمن به حساب میاد که هنوز نیروهای دولت عبدالرب منصور هادی که از پشتیبانی ائتلاف عربی برخوردار هستند نتونستن کنترل این شهر رو در دست بگیرن. استان سعده هم شاهد درگیری های شدید بود و خمپاره هایی هم از طرف یمن به سمت منطقه مرزی عربستان سعودی شلیک شد که باعث تلفات جانی هم شده بود.
ایلیا، در نهایت خیلی کوتاه، آیا ایران هنوز واکنشی به این خبر نشون داده یا نه؟
تا اینجای کار من هنوز واکنشی که ایران نشون داده باشه ندیدم و هنوز منتظر واکنش ها بر سر ادامه آتش بس هستیم، از جمله سازمان ملل متحد که احتمالاً واکنش نشون خواهد داد.
خیلی ممنونم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا از منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، ساعت 3:07 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد وقایع روز مطرح کردید.
آقای صادق لاریجانی، 20 میلیارد تومان در ماه کله آدم سود میکشه. 63 تا حساب مختلف دادگستری و قوه قضاییه رو سوداشو قلفتی تو میکردی توی حلق خودت و اطرافیانت، باری کلا به تو.
آقای خامنه ای، مملکتی که پدر مادر به خاطر نداشتن یک لقمه نان خودکشی میکنن به خاطر آبروشون پیش بچه ها نرن، ولی یکی از کارکنان شما که خیلی مورد نظرم هستن 63 حساب بانکی دارن، این کجای اسلام گفته؟
به دنبال اون هیاهویی که راه افتاد در مورد هاشتوسی، اون قاری قرآن معروف، بعد از 5 سال پرونده و راکت گذاشتن اون پرونده، گفتیم حتما قوه قضاییه یک اقدامی میکنه اقلا، ولی گویی این که ایشون بیگناه به نظر میاد، مثل این که چون عکسشون هست که دارن میرن به پابوس امام حسین، انشالله قبول باشه زیارتشون، پس گردنی نخورن از آقا امام حسین.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف هر چی رسیده بودن مثل این که داره نخ میشه. ملت ایران هم که 40 سال سر کار.
Thank you. مایکل پومپئو، جف سشنز، مایکل فلین، میت رامنی و رودی جولیانی. این روزها رسانه ها هر روز اسامی جدید رو به عنوان اعضای کابینه و منصوبان دولت آقای ترامپ اعلام می کنند. اسامی که هرچند هنوز بسیاری از اونها به عناوین رسمی دست پیدا نکردند، اما طرح نامشون می تونه تصویری از آینده ایالات متحده آمریکا ترسیم کنه. اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، مایکل فلین در حالی به عنوان نامزد مشاور امنیت ملی ترامپ مطرح شده که با رویکردهای خود در مورد ایران چهره شناخته شده است. خبرگزاری رویترز می نویسه که سیاست‌های احتمالی آقای فلین رویکرد شدیدتری علیه شبه نظامیان اسلامگرا رو به دنبال خواهد داشت. همکارم رویا کریمی مرج در گفتگویی که با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در پنسیلوانیا انجام داده، ابتدا از او در مورد تأثیر این انتخاب‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا پرسیده.
کسانی که الان دارن سر کار میان مثل مایکل فلین، کسانی که آقای ترامپ الان داره سر کار میاد، بسیار مهره‌های خطرناکی هستند و اینها هیچ رابطه خوبی با ایران ندارن و اصولا اینها بخش از کنگره آمریکا هستن. شون که الان داره میشه مسئول CIA که اینها سالها مخالفت کردن با برجام. آقای ترامپ، مایکل فلین و بسیار از اینهایی که سر کار دارن میان اعتقاد دارن که تروریسم در بطن اسلام خوابیده است. بسیار این روش و کنش فرق میکنه با روش و کنش دموکرات ها و آقای اوباما و این بسیار به هر بار خطرناکه. بسیاری از کسانی که الان در اقلیت هستن در آمریکا، خصوصا مسلمان ها، دارن تشویق میشن که حرکت های بزرگی درست بکنن در مقابل این کنش. احساس من اینه که این 4 سال آینده در سیاست خارجی آمریکا 4 سال آرامی نخواهد بود به دلایل مختلف، نه در صحنه سیاست داخلی و نه در صحنه سیاست خارجی.
به نظر میرسه که انتخاب وزیر امور خارجه هم در دولت آقای ترامپ انتخاب بسیار حساسی خواهد بود. به نظر شما چه کسی شانس بیشتری داره، میت رامنی یا رودی جولیانی، و انتخاب هر کدومشون چه تأثیری خواهد داشت؟
خود آقای ترامپ هم فهمیده است که شاید مشکل پیدا بکنه گذروندن اون گزینش از کنگره آمریکا، به خاطر که خیلی ها مخالف جولیانی هستن. رامنی به هر بار آدم معقول تری هست، ولیکن اصولا این دولت دولت نیست که سر سازگار با ایران داشته باشه. یعنی اینها اومدن که به هر بار فشار رو زیاد بکنن و یکی از دلایل خیلی روشن این قضیه اینه که الان پوتین، نتانیاهو و آقای ترامپ، اینها میشه گفت که در خاورمیانه و در مسئله مشکلات خاورمیانه یک جهت رو انتخاب بکنن. به احتمال بسیار زیاد سوریه داده میشه به روسیه و دولت آمریکا دخالت در اون نخواهد کرد. شاید این هست که بسیار رو خوشحال شد کرده در ایران، ولیکن سیاست‌های دیگه ای آمریکا در جهت سیاست‌هایی است که نتانیاهو سالها در حقیقت دنبال اونها بوده و اونجاست که به هر بار بین روسیه و آمریکا معامله میشه.
آقای نوربخش، در بحث‌هایی که در روزهای اخیر بعد از انتخاب آقای ترامپ مطرح شده، تاکید خیلی زیادی کردن تحلیلگران بر این که حزب جمهوری خواه نخواهد گذاشت که بسیاری از خطوط تعیین شده ی سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا تغییرات غیرقابل کنترلی رو انجام بده. فکر می‌کنید که کنگره و سنا چقدر تاثیرگذار باشن در تایید افرادی که آقای ترامپ اونها رو به عنوان پست‌های جدید داره معرفی میکنه؟
اینا تاثیرگذار خواهند بود و اصولا بحث منم از ابتدا این بود که بسیار در ایران به خود ترامپ نگاه کردن. اولا به ترامپ تنها نباید نگاه کنید، به حزب جمهوری خواه هم باید نگاه بکنید و به ترامپیزم هم باید نگاه بکنید با پدیده‌های مختلفه. حالا در بسیاری از مسائل، مسائل خارجی خصوصا، غیر از مسئله سوریه، من فکر نمی‌کنم جمهوری خواهان آنچنان مشکلاتی داشته باشن به اصطلاح با آقای ترامپ. حالا یه مقدارش هم به هر بار در مورد با نیچو و اینها شاید آقای ترامپ یه مقداری موازی خودش رو آرامتر بکنه، ولی کن اصولا من حد در حقیقت فرصت طلبی که الان در حزب جمهوری خواه دارم میبینم بعد از انتخاب ایشون، من فکر نمی کنم خیلی اینها در مقابل ترامپ بیستن و خطر بزرگ همینه که یه حزبی در حقیقت اصول رو معامله کرد با قدرت و این بسیار چیز خطرناکی است در صحنه سیاست خارجی آمریکا. گفتم من خطر رو در حقیقت میبینم که حالا با همه چیزایی که این طرف اون طرف میبینیم اینه که جمهوری خواه در مقابل ترامپ نیستن به خاطر موجی که اون ایجاد کرده در آمریکا.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل، در مورد چهره‌های کلیدی دولت ترامپ. لازم به ذکر که امروز 29 آبان آقای ترامپ خبر داده که جف سشنز رو به عنوان دادستان کل کشور و مایک پومپئو رو به عنوان رئیس سازمان CIA انتخاب کرده. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.